میشد گفت که هر استان ما 9 تا روستا انتخاب شد که شد مجموعش حالا 270 تا، حالا یه استانی دوتا بیشتر یا یه استانی که کمتر به فراخور بزرگی جمعیت و تناسباتی که به لحاظ محلی اعمال شد. شاید جالب باشه براتون من بگم که توی هر جلسه ای از این 270 در واقع نقطه، شاید زنان روستایی که اومده بودن با اطلاع رسانی 15 20 30 نفر بودند، ولی خروجی که ما گرفتیم، اونچه که تازه ما تونستیم اطلاعات بگیریم از دهیاری ها، از نمیدونم استانداری ها، ادارات کل استانیمون و غیره، 600 کارآفرینی جدید اتفاق افتاد. یعنی 600 تا زن روستایی که هیچ، فقط یه موبایلی حالا داشتند و نمیدونستن که میتونن چیکار کنن.
اتفاقا یکی از مواردی که حالا مورد بحث ما هم هست همینه که چطور میشه از این فضا به این نحو استفاده کرد. حالا فکر میکنم اینجا جا داره من یه نکته ای رو اشاره کنم در خصوص مسائلی که مطرح کردید خانم دکتر. بحث فضای آموزش خانواده و مسائل نیکه خوشبختانه الان داریم به سمتی میریم که حالا ترویج رو داریم. اون تنظیم خانواده جاش رو شاید به یه سری مسائل دیگه ای داده که ترویج خانواده در واقع جایگزین شده و مهارت های زندگی. و بحث دیگر هم فکر میکنم
پیر شدن اون اسم و یادمون رو
خواهش میکنم. خیلی هم شاید خانم دکتر بالاخره مباحث خیلی هر روز تغییر میکنه، حالا خیلی هم شاید به این ارتباط نداره، ولی اینکه اگر قرار باشه که خانواده ها مادر به عنوان یک سرچشمه در خانواده مد نظر قرار بگیره، فکر میکنم خانم دکتر نصیری هم تو این حوزه دقیقا مؤید فرمایش شماست که اگر یه خانم آموزش ببینه ولو در روستا ولو با یه گوشی تلفن همراه 15 تا که باشه میشه 600 تا کارآفرینی. یعنی این تصاعدی ممکنه طیف خودش رو گسترش بده و به نوعی بتونه بسترسازی بکنه. و شاید منظورشون حالا اون بحثی که فرمودید نبود، حالا خودشون با صحبتهایی رو خواهند داشت، ولی خب من در ادامه میخواستم این رو بپرسم که خانم دکتر نصیری، آیا زنان متأهل و زنان مجرد حضورشون در فضای مجازی با هم تفاوتی داره؟ جنسش متفاوته؟ مطالباتشون، خواسته هاشون، نیازهاشون تا چقدر اینا ممکنه همپوشانی داشته باشن و تا چقدر خیلی متفاوت باشن؟ فقط آیتم وار اگه ممکنه.
خواهش میکنم نکته ای رو عرض بکنم، حالا در تکمیل صحبت های خانم رادفرم چند تا نکته دارم. اما در این که زنان اساساً نیاز به دیده شدن و پذیرفته شدن دارند، این نقطه در واقع مشترکشون هست. حالا این که ما چگونه این رو
بیشتر از مردان، یعنی
بله
طبق چه تئوری روانشناختی
یا جامعه ببینید اصلا طبق تئوری روانشناختی یا جامعه شناسی یه بحث قضیه هست. به هر حال ما خودمون که الان در این برنامه نشستیم از این جنس هستیم و مردان، اصلا تحقیقی انجام شده که روز در واقع دیلی میل این رو منتشر کرده که زنان بیشتر مسائل شخصی خودشون رو منتشر میکنن، مردان موضوعای انتزاعی، مسائل سیاسی، حالا اقتصادی و غیره. خانم ها بیشتر پلتفرم های تصویری رو علاقه دارن به خاطر همون نیاز به دیده شدن و تایید شدن. حتی
نیاز دیدنه، اگه پلتفرم تصویری رو دوست دارن شاید دوست داشته باشن که ببینن.
نه، دوست دارن که صفحات و کانال ها هم ما میبینیم که تبلیغات زیبایی هست و در خصوص حالا جراحی ها هست، تا جایی که ممکنه بیشتر خانوم ها مد نظر هستن.
اصلا جامعه هدف بخش زیادی از تبلیغات در دنیا در همه صنعت هایی که مربوط به مد و لباس و زیبایی و اینها هست خانوم ها هست. چرا؟ چون با تکیه بر این شاخص روانشناختی این کار رو میکنن. حالا آقایون هم جدیدن البته دوچار تحولاتی شدن و مردها رسانه های متن محور رو بیشتر ترجیح میدن. من میخوام یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، این که اشاره کردم که زنان شاید خودشون زمینه ساز هستن. یه مستندی تهیه شده بود در مورد قاچاق دختران به دبی. این مستند خود در واقع کسایی که سردسته های این باند بودن برای در واقع اقفال دختران ایرانی، صفحات یکی از همین پلتفرم ها و عکس هایی که این خانم ها از خودشون منتشر کرده بودن، یعنی یکی از روش هاشون برای پیدا کردن تومه هاشون عکس هایی بود که خود این افراد
از خودشون،
یعنی کلیپ های گلفی تمایل دارن
می شود روشون سرمایه گذاری کرد. حالا به هر حال یه تیریه در تاریکی دیگه، ولی به هر حال این عکس رو من منتشر کردم و این عکس رو من در اختیارش قرار دادم، این کلیپ و هر چیزی در این راستا. یه نکته وجود داره، چه زن در واقع، چه مجردین، چه متأهلان، بنده به شدت معتقد هستم که ما باید یک سری از ویژگی‌های روانشناختی رو در خانم‌های خودمون تقویت بکنیم. مهمترینش عزت نفس هست. اساساً افرادی که دارای عزت نفس هستن تن به هر چیزی و هر کاری برای دیده شدن نمیدن. احساس خود ارزشمند بودن دارن و خود این یک عامل و مانع هست برای اینکه ما رفتارهایی رو ازشون ببینیم که منجر بشه به اینکه حالا افرادی که ممکنه آقایون باشن یا حتی خیلی ها ممکنه خانوم ها، خود در واقع خانوم ها علیه خانوم ها خشونت بورزن، این اتفاق برشون میفته.
خیلی متشکرم خانم مهدیپور عزیز. شما فکر میکنید که آیا این فضا میتونه زمینه رو برای دور شدن از حالا فرهنگ ایرانی اسلامی و اینکه حالا حجاب عفاف تحت شعاع قرار بگیره و تمایل افراد بیشتر به این سمت بره که میل به خودنمایی داشته باشن، آیا این زمینه در این فضا چگونه میبینید؟
ببینید اینترنت وقتی در تقریبا مثلا هلوهوش دهه 90 میلادی خیلی بولد شد و اینها، فعالین زنان اصلا اومدن یه شاخه از فمینیست به عنوان سایب فمینیست رو انداختن و اصلا فضای مثلا مثل دهه 60 و 70 که اعتراضات خیابونی بود اینو آوردن در فضای مجازی و دنبال اهدافشون بودن که در این فضا بهش دسترسی پیدا بکنن. و امروز ما با چیزی مواجه هستیم یا پدیده مواجه هستیم به اسم هشتگ ها. هشتگ ها و کمپین ها چیزیه یا راهیه که در دنیا و ایران داره جهت دهی میکنه، حالا در دنیا با متناسب با ارزش هاشون و خواسته هاشون و در ایران هم. البته چیزی که در ایران ما بیشتر باهاش مواجه هستیم این یک فرصتیه برای رسیدن واقعا به هر هدفی که حالا هر مثلا دنبال یک موضوع، یک حق یا هر چیزی که میتونه باشه یا حالا امر مثبتی میتونه باشه. این کمپین هشتگ واقعا در فضای واقعی تاثیر بسزایی دارن، یعنی اینقدر قدرت دارن بله. یعنی در فضای آنلاین اتفاقی میفته ولی این قدرت رو داره که تغییرات در فضای واقعی ایجاد بکنه
و میبره چیزی که سمتی که خودشون
بله.
حالا میخوان
چیزی این هشتگ هایی که دارم عرض میکنم خدمتتون در مورد ایران بیشتر متاسفانه ضد هنجار شده یه جاهایی. ما چیزی رو میبینیم که از این بستری که ما میتونیم خیلی بهتر از اینها استفاده بکنیم، زنان، فضای مجازی، هشتگ ها، ولی بله دقیقا همینطوری داره اتفاق میفته. ما با کمپین ها هشتگ های مواجه هستیم که دارن زن ایرانی رو از بحث عفاف و ارزش های ما دور میکنن.
چون ببینید خانم دکتر این که ما بگیم بیشتر ضد هنجار شده به نظرم
از خیلی فضای مجازی یه نقطه یک کلید باشه فقط الان ببینید فضای مجازی داره کمک میکنه اساسا رسانه حالا شبکه های اجتماعی
بحث بستر سازی شده
به نه به زدایی مسائل، یعنی یک چیزایی که تا دیروز قبیح بوده امروز به جهت تکرارش در این شبکه ها دیگه قبیح نیست. این اتفاق میفته که ما اگر تا دیروز شلوار پاره میپوشیدیم میرفتیم، یعنی شلوارمون پاره میشون رفوش میکردیم، اما الان یه ارزش داره.
آره یکی از نشان هم هست بله. که به این قرار هست بپردازیم. چند تا تلفن داریم سری میزنیم به اتاق فرمان و برمیگردیم.
با سلام و روز بخیر از برنامه خوب تورنج. من میخواستم که روی بعضی ها اثر خیلی خیلی منفی میذاره درباره مد، درباره مقایسه کردن با هم، مقایسه کردن بچه هاشون با یکی که در فضای مجازی اگه بتونن از فضای مجازی استفاده بهینه کنن که خیلی عالیه در زندگیشون، در تربیت بچه‌هاشون، ولی وقتی که به چالش‌های منفیش روشون اثر می‌ذاره بهتره اصلا توجهی به فضای مجازی نکنم. تشکر می‌کنم. زهرا مصلح هستم.
چالش جدیدی که در زندگی زنان متاسفانه در فضای مجازی به وجود اومده این هست، افرادی به اسم قالب ازدواج جلو میان، دروغ میگن به یک خانم که قصد ازدواج داره، تومه های اونها خانم های مجرد و همچنین شوهرداری هستش که اینها گول این افراد رو میخورن. وقتی که زندگی اونها رو خراب میکنن شروع به اخاذی از این خانم ها میکنن. این خانم ها برای حفظ زندگیشون شروع به پرداخت هزینه های کلان میکنن و وقتی که افراد خانواده متوجه میشن که این خانم به این دام افتاده، متاسفانه طلاق تو اون خونه اتفاق میفته. حرف من اینه فضای مجازی یک حسن داره یک عیب داره. بخواستم بگم عیبش این هستش که وقتی که یک فرد تو قالب ازدواج جلو میاد یک خانوم رو فریب میده و اون خانومم متاسفانه با ساده لوحی حرف اون آقا رو قبول میکنه، وقتی که این اتفاق میفته خود به خود آمار طلاق در خانواده ها بالا میره، آمار ازدواج پایین میاد، دیدگاه خانواده ها نسبت به ازدواج کمرنگ میشه. میخواستم بگم به فضای مجازی زیاد اعتنا نکنیم، اجازه ندیم فضای مجازی ما رو قربانی خودش کنه. ما فضای مجازی رو در دست خودمون بگیریم، نه اینکه فضای مجازی ما رو در اختیار خودش بگیره. اجازه ندیم فضای مجازی بنیان خانواده ها و ستون خانواده ها رو به هم بریزه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عوامل خوب برنامه تورنج و همینطور شنوندگان عزیز. از شبت که با توجه به این که وسایل ارتباط جمعی نسبت به گذشته پیشرفت زیادی داشته و دیگه عضو جدایی ناپذیر زندگی هر انسانی شده، حضور زنان توی در واقع فضای مجازی میتونه دو تا دیدگاه کلی داشته باشه. یه دیدگاه این که افرادی نسبت به حضور زنان توی فضای مجازی در واقع خوشبین هستن و میگن با توجه به اینکه زنان در گذشته حضور کمتری در جامعه داشتن، این بستر میتونه در واقع بستری خوبی باشه تا این زنان بتونن استعدادهای خودشون رو توی این بستر ارائه بدن، یعنی که آموزش‌های مختلفی رو توی این بستر کسب کنن. و دیدگاه دیگه که توی این در واقع حیطه هست، دیدگاه در واقع نقادانه است. میگن که حضور زنان توی فضای مجازی باعث میشه اون از وظایف اصلیشون در واقع دور بمونن، و یا اینکه میگن تو فضای مجازی ممکنه که امنیت اجتماعی نداشته باشن زنان، یا اینکه حریم خصوصیشون تهدید بشه، یا اینکه فضای مجازی نگرش جنسیتی نسبت به زنان داشته باشه، و همینطور ارتباط های مجازی میتونه رابطه های خانوادگیشون رو در واقع در معرض آسیب قرار بده. حالا فرای نگرش جنسیتی نسبت به فضای مجازی میتونه دو بعد کاملا متفاوت داشته باشه. یکی این که ما میتونیم از این فضا در واقع چه زن یا چه مرد میتونه از این فضا به نفع احسن استفاده کنه و در واقع میتونه تجارت کنه، آموزش ببینه، تحصیل، همینطور اطلاعات کافی و غیره و غیره میتونه از این در واقع فضا کسب کنه و بعد تهدیدش هم هست، ولی با فرهنگ سازی مناسب میشه اون بود تهدید رو هم به بود فرصت تبدیل کرد. ممنون از لطفتون. رضا شاهی هستم از اندیشه.
خیلی متشکرم از اینکه شما ما رو با برنامه خودتون همراهی میکنید و با ما تماس میگیرید. خانومی هم 26 ساله پیامک زدن به ما و گفتن که فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران هستن و تونستن از طریق حضور در فضای مجازی ارتباطات خیلی خوبی رو از نظر شغلی بگیرن و به درآمد سازی برسن، حتی تونستن کارآفرینی انجام بدن. حالا بحث های تخصصی در حوزه های دیگری هم مطرح هست و پیامک های دیگری و حتی خانم های خانه‌داری که از طریق شاید فعالیت هایی که با همسنف های خودشون در اینستاگرام یا حتی کانال‌های ارتباطی تونستن به بُعد کارآفرینی خودشون خلاقیت و ابداع اون یه گستردگی خاصی ببخشن و شرایط مالی بهتری رو برای خانواده‌شون ایجاد بکنن. البته این اتفاق هم ممکنه بیفته، درسته خانم دکتر؟ با توجه به اینکه حالا ما تو فضای مجازی فقط به نقاط منفی که نمیخوایم اشاره بکنیم، استفاده هاش هم میخوایم بپردازیم.
خب طبیعتاً یعنی ما نمیتونیم بگیم که سلکت شده بر اساس حالا دلیل خاصی بوده که تلفن ها همه منفی بود. اینه که خب کسی میاد پیام میذاره که شاکیه اون موضوع، یعنی بالاخره فکر میکنه که زخم خورده اون قضیه هست.
ببینید در واقع خانم دکتر عرض میکنم، ببینید اگر قراره ما این فرهنگ سازی رو شروع بکنیم و نه فرهنگ سازی فقط اون صحبتی که اول برنامه داشتید شما که این ما نتونستیم کاری بکنیم میگیم فرهنگ سازی، ولی اینجا این بحث مطرح نیست. بحث اینه که اگرم واقعا قرار هست اتفاقی بیفته، واقعا هم احتیاج به فرهنگ سازی داریم، اما این فرهنگ سازی از رسانه‌ای مثل صدا و سیما، رادیو، تلویزیون شاید اتفاق بیفته و این باید هدفمند بکنه جهت ابر رسانه‌ای به نام اینترنت رو.
دقیقاً همینطوره.
خب حالا ما همین رو می‌خوایم.
فضای مجازی چند سالی است که اضافه شده به یک سری کلیدواژه سیاسی که هر زمانی که عده‌ای در واقع خواستن به تخریب دولت بپردازن شده کلیدواژه تخریب دولت و بدون اینکه نهادهای قانونگذار و تصمیم ساز دیگر رو در نظر بگیرند بالاخره عده‌ای میان و اتفاقاً جریان سازی می‌کنند، حالا اغلب علیه دولت. اما خب این که من عرض کردم همون ابتدای عرایزم گفتم که بالاخره فضای مجازی تابعی از فضای حقیقیه و اونچه که در جامعه داره اتفاق میفته. اما نکته ای رو که میخوام بگم اینه که بیشتر خب چالش ها نشون داده میشه و این هم باز طبیعیه، نمیتونیم بگیم این جریان سازی فقط صرفا ادعیه، یعنی اگر ما بخوایم صرفا بگیم معاندین و مخالفین و اینا به نظرم خودمون رو گمراه کردیم. منتها یه اتفاقی که فقط من در این فرصت کوتاه میخوام بگم اینه که هم زنان هم مردان مورد خشونت قرار میگیرن، اما اونچه که اتفاقی است که برای زنان میفته برخورد همونطور که تو تلفن ها هم شنیدیم و گفتن که در واقع یک همچین تجربه ای رو داشتن، اینه که بعد از اون خشونت چه اتفاقی میفته، بعد از این که به هر حال بعد از اون سوء استفاده چه اتفاقی میفته. برای مردان اگر عکسشون، فیلم خانوادگیشون و غیره منتشر بشه، نهایتاً میرن حالا یا شکایت میکنن یا دنبالش هستن یا نیستن، خانواده و دوستان چیزی نمیگن و خیلی خیلی باشون با سکوت و ملایمت بیشتری رفتار میشه. ولی زنان اون وقت تو فضای حقیقی اتفاقاً دوچار خشونت، حالا قتل‌های ناموسی، برخوردهای فیزیکی، نمیدونم غیره، اصلا کجا میتونن اخاذی کنه اون طرفی که کلاه برداره. اونجایی که میاد میگه عکست رو میدم، عکست رو منتشر میکنم، چیزی که برام فرستادی چتت رو منتشر میکنم، اگر به این خواسته من، خب میگه به خواستت من نمیدم و این پول رو هم بهت نمیدم، چه کارم کنی؟ میگه میام به شوهرت میگم، میام به خانوادت میگم، میام به مادرت، به پدرت، به نمیدونم دانشگاه. اونجاها با مردان ملایمت بیشتری میشه.
بحثی جدیدن در حالا اخباری که سایت ها دیروز پدیروز منتشر کردن هم تو که خیلی عجیب بود، این که خواستگار اجاره میدن، یعنی شما یه آدمی رو که شاید از نظر ظاهری موجه هست، یه پوششی و یه ظاهری، اجاره میدن که حالا بره منزلی جای خواستگاری بکنه، شاید قطعاً به قصد این هست که قرار هستش سوء استفاده ببره یا نمیدونم از نظر مالی، یا اینکه حتی دختر ما نمیخواد این قضیه رو. حالا فکر میکنم که اینها هم خیلی باب شده.
یه اتفاقی افتاده توی شرایط فعلی، نمایشی شدن زندگی همه ما هست. حالا خواستگار اجاره‌ای، جت در واقع شخصی که فقط میرین توش عکس میگیرین برای اشتراک گذاری در این صفحات اجتماعی، اینها همش، من یه چند تا نکته رو بگم. این مواردی که اشاره میکنین آسیب های این فضا هست. خیلی کلید واژه بخوام بگم، شاید افزایش مطالعه، هرچند که نه عمیق، اما با استفاده از شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده، بحث های کارآفرینی، بحث های در واقع ارتقای سواد مواد و اطلاعات در حوزه‌های مختلف، اینا جز مواردی هست که از خوبی‌ها و محسنات فضای مجازی هست. اما من یه پاشنه آشیل رو بهش اشاره می‌کنم چون فرصت الان خیلی کم هست. پاشنه آشیل همه افراد، چه کسانی که در حوزه‌های اخلاقی مسئله پیدا می‌کنن، چه کسانی که در حوزه در واقع خریدهای اینترنتی و غیره هر مشکلی پیدا می‌کنن، زود باوریه. ما همیشه میگیم این پاشنه آشیل هست که ما رو دچار مسئله میکنه. این که هر سلامی رو در فضای مجازی تصورمون این هست که یه علیکی باید داشته باشه و غیره. یه مقداری من فکر میکنم که اگر مردم به این موضوع دقت بکنن،
در واقع باید آگاه سازی در موردشون اتفاق بیفته.
ببینید، ارتقای سواد رسانه‌ای، من این کلید واژه سواد رسانه‌ای رو هم بگم، ما باید سواد رسانه‌ای خودمون رو همون جوری که روزی نهضت سواد آموزی داشتیم، امروز نیاز داریم که نهضت سواد رسانه‌ای رو در واقع داشته باشیم و مردم رو سواد رسانه‌ایشون رو ارتقا بدیم.
خیلی ممنونم، کاش زمان بیشتری داشتیم که میتونستیم بیشتر صحبت کنیم. خانم مهدی پور عزیز، شما هم یک جنبندی داشته باشید در حد یک دقیقه.
ممنونش میکنم. من فقط در ادامه صحبت خانم دکتر نصیری، چون همین اواخر آخر برنامه گفتن، من فقط بگم بحث سواد رسانه‌ای بعد این چیز خیلی الان مهمیه. فقط ما چون این مدتی خیلی با این واژه زیاد میشنویم، اینا که بهتره از حالات شعار زدگیش خارج کنم. اصلا منظور من خانم نصیری نیست،
فقط
منظور
من تعبیر تربیت رسانه‌ای داریم، خرد رسانه‌ای،
عملیاتی شدنش رو
تبدیل به رفتاره.
بله، عملیاتی شدن.
این که در مواجهه با یک پدیده این توانایی ممکن یادگیری باشه، ولی این توانایی بروز رو باید
بذارم.
دیگه انشالله
ان شاء الله که در جلسات آینده بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. ما امروز با موضوع چالش های فضای مجازی برای بانوان در خدمت شما بودیم و مخاطرات و محسناتی که ممکنه این فضا برای اونها داشته باشه. همکاران خوبم خانم فاطمه ربانی، سید فاطمه شعار، آیتم ساز گوینده آیتم، آقای بیرقی صدا بردار و خانم زهرا بهریه تهیه کننده و من هم فرشته افکاری کارشناس مجری در خدمت همکاران کارشناسی بودیم، خانم دکتر سودابه رادفر مدیر کل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز، مشاور سابق وزیر ارتباطات و در امور خانواده و زنان، و خانم دکتر معصومه نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه ایران، و خانم سارا مهدی پور کارشناس حوزه زنان خانواده و فضای مجازی. مجددا ایام دهه کرامت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مطلع شدیم که زمین لرزه‌ای به وسعت 5.7 ریشتر در مسجد سلیمان به وقوع پیوسته. تا کنون از خسارت و یا تلفاتی که این زمین لرزه داشته خبری به ما نرسیده. انشاءالله به محض اینکه خبری از
این زمین لرزه به گوش ما برسه حتما خدمت شما عزیزان اعلام خواهیم کرد. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه تورنج. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت در بین آفریدگان انسان ویژگی بسیار ممتازی داره که در بین همه موجودات به او برتری بخشیده. از منظر قرآن کریم انسان به منظور امتحان و آزمایش که زمین ساز سعادت حقیقی اوست پا به این جهان گذاشته تا با حسن اختیار خیش طریق عبودیت خداوند رو برگزیده و طی کنه و از این رهگذر به مقام قرب الهی و خلیفت اللهی نائل بشه. خداوند در قرآن کریم انسان رو به واسطه نیروی عقل و اندیشه بر دیگر موجودات برتری داده و به وی کرامت ذاتی بخشیده است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید مجتبی موسوی لاری رو در باب جایگاه انسان در هستی می‌شنویم.
یه وقتی چند سال پیش سری به اتفاق یکی از دوستان خارج از شهر زدیم، رفتیم بیرون از شهر، صبحی بود، خارج از شهر یه چند تا درخت بود. بنده به اون آقا گفتم شما ماشین نگه دارید، من برم زیر اون درخت و در سایه درخت چند دقیقه خودم بشینم تنهایی. ایشون ایستاد یه گوشه و من رفتم در سایه درخت نشستم. در همین بین که نشسته بودم یک مورچه ای از کنار دستم عبور کرد. من خطاب کردم به این مورچه، بهش گفتم بیست، دیدم نیستد، گفتم برگرد به سمت من، دیدم اصلا محل نمیذاره، هرچی گفتن بیمتران نکرد، داره در مسیر خودش بی خیال حرکت میکنه میره. خب اینجا بود که حالا بنده به حقارت خودم اعتقاد داشتم، اما اینجا جایی بود که من با تمام وجود حقارت خودم رو لمس کردم، با تمام وجود پیش خودم فکر کردم، گفتم وقتی که خواست من و اراده من تو این عالم و در عرصه هستی روی یک مورچه اثر نداره، پس من در این عالم چه کارم؟ هیچ، هیچ و همین قدر بس که هیچ.
وقت شما شنوندگان گرامی و ارجمند بخیر باشه. انشالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان عزیز شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. دوستان عزیزم،
اگر که مایل هستید با برنامه‌های خودتون از این شبکه رادیویی همراه باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست. میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30,000-1035. پیام‌های خودتون رو میتونید بفرستید به این شماره، و اگر مایل هستید که با ما تماس داشته باشید و نقطه نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه